درس اصول استاد سید محمد جواد شبیری 26 شهریور 98 مبحث لازرر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین لیل و ناصر المبین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل علی محمد و آله الطاهرین و علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. عرض کردیم در دو بحث زیادت و صغر و بحث دوران هم بین زیادت و نقیصه دو تا بحث مختلفی هست. در بحث زیادت و صغر عمدتا بحث سقراطی است، اینکه آیا افرادی غیر از اون فرد صغر شهادت سلبی به عدم وجود زیاده میدهند یا نمیدهند. تغییر عاملتر در واقع برای اینکه اثبات کنیم زیاده وجود داشته در اصل، باید اولا شهادت سلبی دادن افرادی غیر از این فرد صغر رو نفی کنیم. ثانیاً اماره عقلایی از ناحیه عدم شهادت اون افراد غیر صغر، افرادی غیر از این فرد صغر رو هم نفی کنیم. میگم یک اماره عقلایی بر نفی وجود این زیاده وجود نداره. تعدد افرادی که این زیاده رو نقل نکرده هم اماره یا اطمینان بر عدم زیاده رو نمیاره. خب این در اونجا، ولی در بحث دوران انبین زیاده و نقیصه عمدتا این هست که ما دو تا اماره داریم. یک اماره اقتضا میکنه اون قضیه مشتمل بر این زیاده بوده، یک اماره اقتضا میکنه این عرض کنم دلیل بدون اون زیاده بوده، به طوری که اگر هر یک از اینها نبودن اون یکی حجت بود بلا معارض و اثبات میکرد که زیاده وجود داشته یا نقیصه وجود داشته، به خلاف اون بحث زیادت ثقه که اگر راوی زیاده نبود ما از کلام افراد دیگه نبودن این زیاده رو اثبات نمیکردیم، فوقش دلیلی بر اثبات زیاده نداشتیم، نه اینکه دلیل بر نفی داشته باشیم. اونجا بحث تعارض دلیلین و ترجیح یک دلیل بر دلیل دیگر هست.
اماره
عقلیه
توی زیاده و نقیصه،
حالا عرض کنم خدمت شما. خب حاج آقا اینجا یک تحلیل دیگه‌ای در بحث زیادت و صغر ارائه می‌کردن که تا حدود این دو بحث رو به هم نزدیک میکرد. ایشون اینجوری میخواستن تحلیل کنن، البته کلام قوم نیست، ولی ایشون این مطلب رو مطرح میکردن و مطلب جالبی هم هست. اون اینه که ممکنه ما عرف متعارف با دیدن دوتا دلیلی که ظاهر هر دو هم شهادته، یکی شهادت ایجابی یکی شهادت سلبیه، به قرینه شهادت ایجابیه در مورد کسی که شهادت سلبیه میده عرف میگه شهادت سلبیه نمیده، ظهور دلیل در شهادت سلبی دادن اون شخصی که زیاده رو نقل نمی کنه رو اون به قرینه شهادت ایجابی از بین میره. توضیح بدم در واقع یکی از مصادیق جمع عرفیه. ببینید شما یه موقعی یک مثلا خبرنگار اومده میگه فلان آقا سخنرانی کرد، شروع میکنه گفت بسم الله الرحمن الرحیم، سه صفحه گزارشی از سخنرانی اون سخنران رو نقل میکنه. خب ظاهر بدوی این نحوه گزارش این هست که کنه میخواد کل اون سخنرانی رو از اول تا آخر نقل کنه، در نتیجه اگر چیزی نقل نکنه یعنی تون سخنرانی نبوده. ما میبینیم یه خبرنگار دیگه اومد از اون سخنرانی به جای سه صفحه پنج صفحه گزارش نقل کرد. عرف وقتی این گزارش پنج صفحه اون رو میبینه میفهمه اون گزارش صفحه از اول در مقام بیان گزارش کامل نبوده، گزارش تلخیصوار بوده، نقاط خیلی کلیدی غیر کلیدی شو نمیخواسته نقل کنه، بعضی مکررات رو میخواسته حذف کنه، امثال اینها. عرض کنم خدمت شما یک ظاهر حال متکلم که اقتضا میکرد گزارش کامل یک واقعه رو داره میده که این ظاهر حال منشأ اون شهادت سلبیه شده بود. این ظاهر حال ممکنه به قرینه روایت مشتمل بر عبارتهای بیشتر گرفته بشه، در نتیجه اون شهادت سلبیه از بین بره.
یه فرمایشی دارم، بعضی از آقایون میگن ظهور با قرائن منفصل تغییر نمیکنه.
حالا ما اونا رو قبول نداریم. البته این بیانی که عرض کردم یه مبانی داره، اون مبانی رو ما در جای خودش باید بحث کنیم. یکی این که مرحوم آقای صدر در بحث جمع عرفی میگه جمع عرفی در جایی هست که دوتا کلام از یک نفر صادر شده باشه، ولی دوتا کلام وقتی از دو نفر صادر شده باشه جمع عرفی در موردش مطرح نیست. ما اینو قبول نداریم. این یک. و نکته دیگه این که این تحلیل آج آقا مقداری دوتا بحث رو به هم نزدیک میکنه. بعضی از مبانی که در بحث دوران هم بین زیاده و نقیصه هست، بعضی استدلالاتی که اونجا هست شبیه همین استدلاله که آقای صدر نقل میکنه و اشکالش رو همشه همین اشکالی که عرض کردم که در ظهوره. البته متفاوت هست بیان آقای صدر، الان نمیخوام توضیح بدم، ولی شبیه همین بیان آقای صدر در همون دوران هم بین زیاده و نقیصه ذکر میکنه و در مورد صحبت میکنه و اشکالش هم همین میکنه که در جمع عرفی باید هر دو کلام از یک نفر صادر شده باشه، دو تا کلامی که از دو نفر صادر شده باشه این جمع عرفی درمش معنا نداره و یه همچه اشکال رو هم جا مطرح میکنه. یه مقداری بحث ها به هم نزدیک میشه، یعنی در واقع عرض کردم در بحث دورانم بین زیاده و نقیصه بحث تعارض دلیلین و ترجیح یک دلیل بر دلیل دیگر هست. این تحلیل حاج آقا اینجا هم دوباره تعارض دلیلین میشه، ولی تعارض دلیلینی که به قرینه یک دلیل اون دلیل از اون دلیلیتش میفته، از اون دلیلیتش میفته. تعارض دلیلینی هست که بدون دلیله، ولی نهایتا دیگه دلیلیت میفته. خب این هم حالا در بحث ما بحث دوران هم بین زیاده و نقیصه رو بعدن در موردش صحبت میکنیم که درست هست یا درست نیست. اما در بحث زیاده و سقه اجمالا نمزو بکنم، عرض کردم تو جلسه قبلم که قانون عام به نظر میرسه نداره، بعضی وقتا شهادت سلبیه داره نداره، بعضی وقتا اون اماره اغلاییهی که داره گفتیم وجود داره، خصوصیات مورد متفاوت هست. و این هر دو بحث، به خصوص بحث دورانم بین زیاده و نقیصه، متأثر از یک بحث مهمتری هست، بحث شناخت عوامل زیاده در کلام و عوامل نقیصه در کلام، که از زیر شاخه های بحث عوامل تحریفه. من فهرستوار در مقاله تصریف و تحریف در دانشنامه جهان اسلام به اون پرداختم، حالا اونو من اجمالا در بحث آینده بهش میپردازم، ولی بیشتر متأثر از این بحثه. حالا اون رو بعدا در موردش صحبت خواهیم کرد. ما حالا بنابراین نمیشه یک قانون کلی ارائه داد در ما نحنفی. حالا ما روایات حاکیه یه قضیه سماره رو بخونیم ببینیم که آیا بحث زیادت فقه اینجا چگونه باید مشمولیه. میکه وارد بحث خود روایاتش میشه.
چون وقتی
چرا
قبل از روایات به آیات
پرداخته نمیشه؟ بدلیل که آیاتی
نداری. توی این کتابی که از آزیاد تحریراتشو نوشتن چند تا آیه ذکر کردن به اون، یعنی به اونا هم استناد کردن. مثلا این آیه سوره بقره، آیه 233 سوره بقره و
233 بقره چیه؟
لا تزار والدتون به ولد ها ولا مانون رو نهان به ولده. بعد این آورده
اون استدلالات ضعیفیه. بس یعنی خود اون آیات به تنهایی هیچ دلالت نداره. حالا به قرینه روایات اگر باشه خب اون داخل روایات میشه. خود اون آیات چون ما قوان چیز عام ضرر و ضرار رو میخواییم بحث کنیم، اما در یه مورد خاص شارع گفته باشه حق ضرر ندارید، اون به عنوانی خواهی عام ازش استفاده نمیشه. خب بله، حالا اگر روایتی در ذیلش وارد شده باشه اون رو، اون روایت هم نمیخواد بگه این آیه تعمیم داره، میخواد بگه این آیه تطبیقی از تطبیقات یک قاعده کلی تره. این قاعده کلی تر خب خود روایت بیان در آقه کرده دیگه. البته ما در بحث لا ضرر و لا ضرار به تناسب فهم معناش آیاتی که مرتبط هست رو بحث میکنیم، ولی خودمون مستقلن که ابتداعا بخواییم آیات رو بحث کنیم، آیه ای که یک عمومیت داشته باشه
چیز زده، یعنی
عنوان
داره این تغییرات نوشته که مدرک و قاعده
من در کتاب. خب حالا بده دیگه دیگه
توی
فقها، یعنی اجازه بدید عرض کنم خدمت شما، بحث روایتی که ما داریم که روایتی که قضیه سماره رو نقل کردن، یکی روایت زراره هست. روایت زراره رو دو تا نقل داره، یک نقل کلینی هست در بابی تحت عنوان باب و زرار من کتاب المعیشه کافی جلد 5 صفحه 292، عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن ابیه عن عبدالله ابن بکیر عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام. عدت من اصحابنا در مرحوم کلینی از سه نفر با تعبیر عدت من اصحابنا یاد کرده که نامهاشون تو خلاصه علامه ذکر شده: احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن خالد و سهل ابن زیاد. در احمد ابن محمد ابن خالد کسانی رو که آورده تو عبارتش تحریفاتی رخ داده. تحریفاتش رو توجه بفرمایید. ایشون داره مرحوم علامه هلی از مرحوم کلینی نقل میکنه که مرحوم کلینی فرمودن که من در کتاب کافی اقتدامن از صابنایی که از احمد محمد ابن خالد روایت میکنن رو ذکر میکنم این افراد هستن: یکی علی ابن ابراهیم، یکی علی ابن محمد ابن عبدالله ابن عزینه به این شکل آمده، یکی احمد ابن علی ابن امیه، یکی علی ابن الحسن. این چهار نفر تا تو ذهنم هست. اینجا نفر پنجم ظاهرا نداره، هم چهار نفر اگر اشتباه نکنم. تو این عرض کنم خدمت شما اسمهایی که رخ داده تو سه تاش تحریف رخ داده. اولا یه نکته ای را عرض بکنم، این که مرحوم کلینی به توسط این افراد از احمد محمد ابن خالد نقل میکنه، این خودش نشانگر این هست که اینا باید یه آدم های معروفی باشن، آدم هایی باشن که از احمد محمد ابن خالد یاد روایت میکنن. این سه نفر احمد ابن چیز محمد ابن چیز
علی ابن محمد ابن
عبدالله ابن عزینه هیچ جای دیگه اسمش نیومده، احمد ابن علی ابن امیه هیچ جای دیگه اسمش نیومده، علی ابن حسنی که راوی از احمد ابن محمد ابن خالد برقی هست در جای زیادی نیومده. خب خود همین نشانگر این که اینجا باید یه نکته‌ای باشه، یه گیری در بحث هست. با توجه به راویان احمد ابن محمد ابن خالد برقی، راویان پرتکرارش، مطلب حل میشه. خب به راویای پرتکرار احمد محمد ابن خالد که مراجعه میکنید، مثلا تو کتاب اسناد صدوق، شما اسناد صدوق دارید رفقا، اسناد صدوق یه راویای احمد ابن محمد ابن خالد رو ببینید کیا هستن. اسناد صدوق
طبیعت بالا
خدایی بساک
شیخ
کلینی، تاریخ،
احمد
ابن
محمد
ابن خالد
برقی، چند تا واسطه
که خواهی کرد؟
یه واسطه باشه یا بیشتر از یه
واسطه؟ یک واسطه، بله،
یکی
بیشتر
از این، یه دتا
من از صحابنا هم عرض هستن.
شد گفتیم من یار
برید اون قسمت رواهن و اونش به ترتیب تعداد تکرار قرار
بده. رواهن به ترتیب تکرار: سعد ابن عبدالله قومی،
سعد ابن عبدالله،
علی ابن حسین سعدآبادی،
علی ابن حسین به جای علی ابن حسن، اینجا علی ابن حسین سعدآبادی،
محمد ابن ابوالقاسم عبدالله ابن عمران،
محمد ابن
عبدالقاسم
عبدالله میشه محمد ابن عبدالله، عبدالله خوب دیگه،
احمد ابن عبدالله ابن احمد برقی،
احمد ابن عبدالله ابن احمد برقی، احمد ابن عبدالله اینجا پیدا کردیم،
محمد ابن حسن صفار،
محمد ابن حسن صفار،
عبدالله ابن جعفر همیری، محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری، محمد ابن یحیی العطار، احمد ابن ادریس قومی، علی ابن عبدالقاسم عبدالله ابن عمران،
علی ابن عبدالقاسم عبدالله ابن عمران، علی ابن عبدالله ابن عمران شده.
یکی دیگه داره، علی ابن محمد ابن عبدالله عبدالقاسم
ابن محمد ابن عبدالله، علی ابن محمد ابن عبدالله. ببینید در واقع ما توی این نام‌های پرتکراری که می‌بینیم، سه تا نام مشابه این نام‌ها اینجا می‌بینیم: یکی علی ابن حسین که مشابه علی ابن حسنه، یکی احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن ابی عبدالله که مشاهد مشابه احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن ابی عبدالله هست، یکی علی ابن محمد ابن عبدالله هست که اون هم مشابه علی ابن محمد ابن عبدالله ابن حزینه هست. خب یه مقداری بعد از این باید آدم مقداری دیگه بعد از این حالا فل جمله مملو سلاب مخار ادامه بحث. به نظر میرسه که اینجا کلمه ابن عزینه تحریف ابن و ابنته باشه و ابن و امیه تحریف ابن و ابنه باشه.
یه بار دیگه جامعی پرمون
حالا عرض میکنم، دو نفر از شاگردان احمد ابن محمد ابن خالد برقی نوه هاش هستن، یکی نوه دختریشه یکی نوی پسریشه. علی ابن محمد ابن عبدالله نوی دختری برقیه، احمد ابن عبدالله نوی پسری برقیه، نوی پسری برقیه. به نظر میرسه که اینجا ابن و عزینه تحریف و ابن و ابنته بوده که خیلی شبیه ابن و عزینه است در نگارش، و ابن و امیه تحریف و ابن و ابنه بوده. میخواد بیان کنه که اینها هر دو نوه هستن ولی یکی نوه دختری یکی نوه پسری. اینو مرحوم آقای بروجردی هم ابتدا فرمودن، از آقای بروجردی تعبیری دارن اون ابن و عزینه رو ابن و بنته کردن، گفتن بوده ابن و ابنته که من عرض میکنم بهتره چون به عزینه نزدیکتره از جهت نگارش، عزینه الف داره، اون الف با ابنته چیستره قشنگتر در میاد که بتونه تحریف. ولی اصل مطلب مرموی بروجردی توی مقدمه تجدید الاسانیدشون اشاره فرمودن که این تحریف این شکلیه.
خاطر
همه شون
از مشایخ
کلینی هم بله همه شون هم از مشایخ کلینی هم هستن.
آقا معمولا مشون مثلا سبت و هفت میگفتن، ابن و ابنته و ابن عبدالی مثلا که تاویدن جایی دیگه اینجوری هم سبت و هفت میگن.
حالا یه مقداری از اون معروف هست رو میخواییم از همین حالا این مر همینجا میخواییم اون معروف هست رو براتون روشن کنیم. همینجا اول به اصطلاح عروس رو دوهشته بکشیم تا بعد ببینیم چیکار. ما اصلا اینجا این بحث رو شروع کردیم برای همین که همین حرفا رو نزدید. عرض کنم خدمت شما، حالا یه توضیح کنم بدم نامهایی که اسمهایی که یه مقداری نامعنوسه. این نامها و این عنوانها زمینه تحریف به معنوسات رو دارن. مهمترین قاعده در باب تصحیف و تحریف این قاعده است: تبدیل نامعنوس به معنوس، عبارت های نامعنوس تبدیل میشن به معنوس. ببینید کلمه ابن و ابنته یک عبارتی کاملا نامعنوس، ابن و ابنه این که بعد از در ضمن نام یک شخص ابن و ابنته به کار ببرن، ابن و ابنه به کار ببرن، اینها نامعنوس هست. این عبارت هایی که نامعنوس هست خیلی وقتها ناسخ این عبارت ها رو درست نمیخونه و تبدیل میکنه. من در یک مقاله‌ای که در مجله کهانه پژوهش در ازش نقل کرده بود دیدم که میگه که در علم چشم پزشکی مطرح شده که انسان موقعی که یک عبارتی رو میخونه تنها قسمتی از عبارت در شبکیه چشمش تصویرش قرار میگیره و این عبارت بعدن در مرحله تحلیل ذهنی به وسیله ذهن با یافته های خودش تطبیق داده میشه و تطبیق پیدا میکنه و این تطبیق مرحله تحلیل ذهنی بر اساس مأنوسات صورت میگیره. اینه که این معمولا خب یک اسم ما میگیم علی ابن محمد ابن علی ابن حسن ابن، به خصوص پوک سرهم که به کار میره یک بمبن پوک سرهم قرار میگیره دیگه. اینه که در جایی که ابن و ابنته طرف میخونه انتظاری که داره اینه که بن پشت سرهم قرار میگیره، ابن و ابنه هم همینجور، اینا چون انتظار هست که بن قرار بگیره. با این زمیمه هم که خیلی وقت زبانهای قدیم نقطه خیلی نوشته نمیشده، حالا یک کم نوشته میشده یا اصلا نوشته نمیشده، اونا هم دیگه قابل شما رو نداره نقطه. اینه که باعث میشده که این کلمات با هم دیگه تحریف میشه. خب علی تقدیر حالا در مورد این در دیدتون من اصحابنا علی ابن ابراهیمش که سه قصد بحثی نیست، حالا اون افراد دیگرش رو ممکنه ما توصیح بکنیم یا نکنیم، حالا چون خیلی وابسته نیست حالا در بودش بحث نمیکنیم. البته دو تا نکته دیگه در اتتان من از سابنا هم هست، یکی این که اصلا این که مرحوم کلینی یک عده ای رو انتخاب بکنه به وسیله اون عده یک روایت رو نقل کنه که بگیم ایشون رفته به خصوص افراد ضعیف رو انتخاب کرده، افراد ناشناخت رو انتخاب کرده، یه خودش انسان مطمئنه که اینجور نیست، مطمئن است که لااقل در میان این عده یک افراد ثقه‌ای وجود داره. اینم تقریب دیگری تقریب دیگه دتومن اصحابنا وقتی یک مطلبی رو جماعتی نقل میکنن اطمینان به صحت اون مطلب حاصل میشه. این هم یه تقریب دیگه ای هست که
جمع ضعاف
دیگه ولو ضعاف هم باشن، ولو ضعاف باشن و همسایی ضعاف این نیستن که در واقع ما یقین داریم که همشون ضعاف هم. یه موقعی هست ما میبینیم فقط افراد ضعیف مطلب رو نقل کردن، خود انحصار نقل به افراد ضعیف خودش شک برانگیزه. نه، افرادی که نمیدونیم سره هستن، نمیدونیم سره نیستن، اینجوری فرض بکنین، افرادی که ما وضعیتشون رو نمیشناسیم، ما میبینیم این مطلب رو افراد متعددی نقل کردن، افرادی که از وضعیتشون خبر نداریم، خود همین اطمینان به وثاقت ایجاد، اطمینان به صحت روایت، اطمینان به اینکه نقل صحیحی رو هست به دنبال میاره.
علت سیاسی میتونه داشته باشه؟
چی؟
این تعبیر به عده علت سیاسی داشته؟
نه، علت سیاسی نه.
آقا یعنی واقعا ایشون چهار تا نسخه از این چهار بزرگوار داشته از برقی یا نه مثلا چهار تا؟
نه، اینا اجازاته عمدتاً اجازاته و نه اینکه چهار تا نسخه مختلف، حتی این طور رو نشان گره اجازات و نسخه های مختلف نیست. خب بنابراین عدتون من از صحابان ها که خب بحثی نیست، بعدش انا احمد ابن محمد ابن خالد که در وثاقتش بحثی نیست، ان ابیه محمد ابن خالد برقی شیخ جو توصیفش کرده، نجاشی تعبیر کرده در مای ضعیفون فی الحدیث، ضعیفون فی الحدیث، حالا ضعیفون فی الحدیث ظهور روشنی در این که مراد این هست که خودش آدم ضعیفی هست نداره، ممکنه ضعیف فی الحدیث به معنای این باشه که اون روش متعارفی که محدثین داشتن که از افراد ضعیف نقل نمی کردن اون روش رو نداشته، یعنی سبک حدیثیش سبک حدیثی ضعیفی بوده، یرویان ضعفا بوده، یعتمد المراسل بوده که در مورد اینم گفتن در مورد محمد ابن خالد برقی که این چنینیه. بنابراین در واقع ما ولو به قرینه توثیق نجاشی ضعیف فی الحدیث رو اگر هم ظهور بدوی داشته باشه، جمع عرفیش این هست که ضعیف فی الحدیث حمل بشه به اینکه ضعیف در نحوه نقل حدیث، یعنی اون روش متقن محدثین رو که از ضعفا روایت نمی کردن، به مراسیل اعتماد نمی کردن، اون روش متقن رو نداشته. علاوه بر این که محمد بن خالد برقی جزء مشایخ عمده اون عصره، احمد محمد بن عیسا و افراد بسیار، ابراهیم بن هاشم دیگه بزرگان اون طایفه، خیلی هاشون از همین محمد بن خالد برقی روایت میکنن، جزو عمود طایفه است و اکثار، به خصوص عرض کنم اکثار از کسی مثل احمد محمد بن عیسا که خب خیلی در امر حدیث سختگیر بوده.
لکان حدیث
بله، حالا اون اون یه نکته دیگه است. کسانی که مورخ بودن، اصلا مورخین یه مقداری در امر حدیث آسانگیر بودن، حتی بعضی از اشخاصی که دو تا مثلا طبری دو تا کتاب داره، تفسیر و تاریخ، طبری مفسر سختگیرتر از طبری مورخه. طبری مفسر مقداری فرق داره با طبری مورخ، طبری مورخ آسانگیرتره. شرحال احمد بن محمد بن خالد برقی عبارتی در رجال ابن غزائری هست، میگه فانه کان لا یبالی امن یأخذ یا امن یروی علی سبیل اهل الاخبار. اهل الاخبار یعنی مورخین، میگه به روش مورخین که در اخذ حدیث آسانگیر بودن، احمد محمد بن خالد هم اینجور بوده. این محمد بن خالد برقی هم همینه، چون اینا مورخ بودن، اون گرایش مورخی مورخ بودنشون باعث میشه اینا آسانگیر باشن، ولی به هر حال در وساقتش تقریبا تردیدی نباید کرد.
مورخ یا جامعه نگار کنون دقیق تر در مورد این
دو جنبه است، هر دوش درسته. مورخ بودنش یک حیفه، جامعه نگاریش حیثیت دیگریه. ممکنه حالا ممکنه یه نفر مورخ باشه جامعه
خواسته همین
نه، محمد بن خالد جامعه نگار نیست، محمد بن خالد جامعه نگار نیست، احمد محمد بن خالد جامعه نگار هست، ولی محمد بن خالد جامعه نگار نیست. بله، جامعه نگاری گاهی اوقات معلول اون حیث مورخین بیشتر، مورخین معمولا جامعه نگار بودن، معمولا نه که، یعنی جامعه نگارها معمولا مورخ بودن، اینم اینجورم شاید تعبیر بکنیم درست هرش. خب بمانم، انا عبدالله ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر فتحی صده است، انا دراره، انا ابی جعفر علیه السلام. خب روایت موثق است. قال ان سمرة بن جندب كان له عزغ في حائط لرجل من الانصار و كان منزل الانصاري بباب البستان و كان يمر به الى نخلته ولا يستأذن فكلمه الانصاري ان يستأذن اذا جاء فابى ثمرة فلما تعب جاء الانصاري رسول الله صلى الله عليه واله فشكى اليه و خبره الخبر فارسل اليه رسول الله و خبره به الانصاري و ما شكى و قال این اردت دخول فسردن فعبا، اون حاضر نشد، فلن ما عبا ثاومه، حضرت ما دوش معامله کردن، حتی بلغ بهی من از سمن ماشاءالله قیمت بالا برد ولی اون قبول نکرد. فعبا ان یبی فقال لکه بها عزقون یمد لکه فی الجنه، یمد این سایه بگو سایه بگو سرونه. فعبا ان یقبل فقال رسول الله صلی الله علیه و آله للانصاری اذهب فقلع ها غرب بها الی فانه لا ضرر ولا ظلال. این روایت، خب این روایت در فقیه در تهذیب هم وارد شده، در تهذیب شروع این روایت در تهذیب با احمد ابن محمد ابن خالد عن ابیه عن عبدالله ابن بکیر هست عن زراره. متن هم این متن کافیه. حالا اجازه بده. در تقریرات آقای سیستانی یه بحث اینجا مطرح شده که آیا اینکه سند تهذیب با احمد ابن محمد ابن خالد شروع شده این معناش اینه که این روایت از کتاب احمد ابن محمد ابن خالد اخذ شده؟ ایشون می‌فرماید که نه. اولا ما در ایشون می‌فرماید ما در جای خودش تک کردیم که تمام کسانی که در اول اسناد تهذیب قرار گرفتند مرحوم شیخ از کتاب اونها عکس نکرده، برخلاف اونی که بدون ممکنه از عبارت مشیخه تهذیب اینجور برداشت بشه که هر کی اول سند باشه اون صاحب کتابی است که از کتابش عکس شده، ولی نه، قرائنی از خود همون مشیخه و از غیر مشیخه قرائنی وجود داره که نشان میده که همه کسانی که در اول اسناد تهذیب قرار گرفتند صاحب کتابی که روایت از اون کتاب اخذ شده نیستند. حالا چجوری تشخیص بدیم که این روایت از کتاب این آقایی که صدر سند هست برداشته شده یا برداشته نشده؟ آقای سیستانی میفهمند که در بعضی موارد میشه این رو تشخیص داد، در بعضی موارد نمیشه تشخیص داد. در مورد برقی یک ضابطه از مشیخ استفاده میشه، اون ضابطه این هست که اگر ایشون احمد ابن ابی عبدالله تعبیر بکنه احمد ابن ابی عبدالله همون احمد ابن محمد ابن خالد برقیه، اگر تعبیر احمد ابن ابی عبدالله تعبیر کنه یعنی از کتاب خودش گرفته، ولی اگر احمد ابن محمد ابن خالد تعبیر بکنه یعنی از کافی گرفته. این اختلاف تعبیر از عبارت مشیخه استفاده میشه. اینجا در مورد فرمایش آقای سیستانی من مفصل در یک مقاله‌ای که نوشتم صحبت کردم. چند مرحله صحبت داره. اولا اصل این که همه کسانی که اول اسناد تهذیب قرار گرفتن صاحب کتاب نیستن که از کتاب عقص شده، مطلب کاملا درسته. و اینکه از مشیخه این مطلب برداشت میشه اینم کاملا درسته، همینجوری از مشیخه هم این مطلب برداشت میشه که احیانا کسی که اول سند تهذیب قرار گرفته صاحب کتابی نیست که از کتابش عکس شده، این درسته. اما این ضابطه که ایشون در مورد احمد ابن محمد ابن خالد و احمد ابن ابی عبدالله ذکر کرده این ضابطه ناتمامه. من تو مقاله مفصل در مورد ناتمامی این ضابطه ذکر کردم. این مقاله از شیخ طوسی و مصادر و کتابی تهذیب الاحکام که در مجله علوم الحدیث چاپ شده شماره 6 سه غیبت نومانیه علوم الحدیث سال اول شماره 6ش مقاله اونجا چاپ شده. یه چطای من هم هست بیا اونجایی که مقالات ما اون سایت ما ایتونه هست.
هیچ قرینیتی نداره ها آقا یا نه؟
هیچ قرینیتی نداره. حالا اونجا من در موردش توضیح دادم که ایشون به عبارت مشیخه تمسک کرده، ایشون من اونجا ذکر کردم که عبارت مشیخه یا دال بر خلافه یا دلالت نداره، اونو بحثاشو کردم. ولی نکاتی که عمده قضیه یه نکته دیگری هست، اون نکته دیگه اینه که خیلی وقتا از نحوه ترتیب احادیث در دو کتاب آدم متوجه میشه که مصدر مثلا تهذیب کافیه حالا همین دو تا روایت فرنده یه وقت گذشته، اینو شما فردا ملاحظه بفرمایید، مقایسه این روایت رو که در کافی و تهذیب هست با هم دیگه مقایسه کنید، این رو فردا انشاءالله در موردش توضیح خواهم داد. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد
صلى الله على محمد وعلى اله
وصحبه.
جو این که ممکنه مثلا
حالا یه کلی چیز کلی به شما عرض بکنم، من یه سری چیزایی هست از اول اصلا دنبال ثمره نگرد. نه، نکته ای که میخوام بگم اینه، بعضی بحث ها هست، این بحث ها به طور نوعی ثمره داره، اینکه این از چه مصدری اخذ شده، از چه مصدری اخذ نشده، مستقیمه، با واسطه است، بی واسطه است، اینها ثمره داره، ولی با این دید نرید، چون خیلی وقتا اشخاص چون با دید ثمره انگارانه وارد میشن، اون خود بحث ثمره محدودیت ذهنی براشون ایجاد میکنه. حالا مثلا همین ثمره که گفتید، یه ثمرهش اجمالا همینجا عرض بکنم، اگر تهذیب از کافی گرفته شده باشه، تهذیب نسخه از کافی تلقی میشه، بنابراین ما با تهذیب میتونیم نسخه کافی رو تصحیح کنیم. یکی از ثمرات نسخه شناسی
یه فرضی داره که مثلا نگارنده اون کتاب فرسون کافی رو گذاشته جلوش داشته به همون ترتیب می نوشته، ولی وقتی رسیده به اون روایت دوم از منبع و مصدر خودش داشته.